شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میام خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
آقای بنی‌صدر، می‌خواستم خواهش کنم که باز به وضعیت سنجی امروز ایران بپردازیم و در جلسه گذشته نرسیدیم به مسئله گروگانگیری که مقارن سال روزش مقارن روزا بود بپردازیم. اگه فرصت شد به اونم دوباره اشاره بکنیم.
بله، نه، اون مسئله مهمیه به اشاره نمیشه ازش گذشت کنه. آزو میشه به قول همین رابرت پاری، این هم اکنون امریکا در تدارک جنگ با ایرانه و اون میگوید اگر مردم امریکا از اون روابط پنهانی، از اون معامله پنهانی و شر گروگانگیری گروگانهای امریکایی اطلاع میافتند، تاریخ امریکا این نتیجه پیدا نمی کرد که پیدا کرد و این بوش به رئیس جمهور ما نمی شد که با سرنوشت ما بازی کنه.
بله، درسته.
و این آقا مثلا امریکا یا قدرت مسلط است، در مقام ریختن بمب و موشک در سر مردم ایران است که اون امریکایی نگران است که این کار چه عواقبی ممکنه برای امریکای مسلط داشته باشه. حالا بگذارید ایرانیان رو که مثل که اصلا وطن بال اونها نیست و مسئله به اونها مربوط نیست و این که یک عده‌ای دانشجو حالت فعل شدن و طرح ساخته کیسینجر و راکفلر و خانم اشرف پهلوی رو به عنوان یک طرح انقلابی به اجرا گذاشتن و این سرنوشت رو برای کشورشون رقم زدن، به حالا کار رسیدن به اینجا، این یک مسئله کوچیکی نیست که بدون گذشته تمام شد. میدونید که روز است، روز است، حال است، آینده است و آینده های دور است. تا وقتی که این مردم معتقد بشوند به این دو تمایل زورپرست امریکایی انگلیسی که بر اونها اضافه کنید به روسی، چون اون شعرابی افراد وقتی ولی ادهی هستن که هنوز نایلن که اون ارباب بلکه قدید افرازد و اینها یه تکیگاهی بشه براشون.
بله، دقیقا.
بنابراین تا وقتی مردم ایران از شر این مثلث زورپرست نیاسودند، این تاریخ، خصوص تاریخ های مثل 28 مرداد، مثل گروگانگیری، مثل کودتای خرداد 60، اینها زندگی روزمره مردمه. قفلت بکنن بلا میرسدشون. بله، حالا ما شروع میکنیم از وضعیت داخلی کشور و از قانون مجازات که دستگاه قضایی به حکومت داده است تا به مجلس بدهد برای تصویب. مثلا از خواسته های استبدادها، دیکتاتوری ها، خصوصا استبدادهای فراگیر به اصطلاح توتالیتر که عموما از این خواسته صحبت می کنند اهل تحقیق، یکی این است که به نحوی که یک دولتی تمایل استبدادی پیدا می کنه، خصوص استبداد فراگیر، پرس کنم به شما، به اولکاری که میکنه قانون مجازات. و تنظیم میکنه برای اینکه سرکوب رو سازمان بدهد و نفس ها رو بچیند و تعجبی ندارد که رژیم ملاتاریا دیروز و رژیم مافیاهای نظامی مالی امروز با تسلیم قانون مجازات اسلامی به مجلس که این استبداد شروع کردن، حالا هم فکر میکنم که با همون قانون باید ادامه بدن. یه فرقی حالا که این قانون با قانون قبلی داره این است که اون وقت هنوز جرأت این که ارتداد رو جزء جرائم بشمارند نداشتند و جبر داخلی و جبر جهانی این اجازه رو به اونها نمیداد و به اصطلاح رئیس جمهور هم من بودم. اما حالا رئیس جمهور آقای احمدی نژاد است، رهبرم آقای خامنه ای است. ترسشون هم از سقوط بسیار شدیده، پس ناچار نیاز پیدا کردن به اینکه ارتداد رو جزء جرائم کنند. ترکمشم اعدام است با توجه به اون ماجرای پاواجری و زحمتی با کوشش های ایرانیان خصوصا در خارج کشور این سر او از زیر تیغ جلاده این رژیم رهانیده شد، میتوان تصور کرد چه بر سر این ایرانی ها خواهد آمد با این قانون. در دوره جهار رحمان در پاکستان این قانون رو به اجرا گذاشتم، تصدیق کردم به اجرا گذاشتم، اینقدر به اصطلاح بابت اون جنایت داده شد که زیر فشار مردم پاکستان این حکومت پرویز مشرف این قانون رو لغو کرد. متوجه می دهم به شما اینا در وقت این قانون رو بردن به مجلس در از اتفاق نادر پیش می آدیم چنون اتفاقی که یه جای توافق به اصطلاح فتوای دینی هم بین شیعه و سنی به وجود آمده، لااقل بگیم یک مقام شیعه و یک مقام سنی. مقام سنی شیخ الازهر است که او گفته است که ارتداد جرم نیست، گناه بزرگ هست، البته رسیدگی به این گناه هم در خداوند خود برای عهده گرفته، اونها در قیامت و برای این در این جهان جرم عقیده وجود ندارد. و مقام شیعه هم آقای منتظری است، ایشون در این جزده مربوط به حقوق بشر میگوید به این که این ارتداد بیرون رفتن از این جرم قابل رسیدگی و مجازات نیست، که البته گناه بزرگ است، مگر این که طرفی که از دین بیرون میرود دست به اصطلاح مخالفت مسلحان هم بزند، یعنی به صلاح باید جنگ هم نشود، مربوط می شود به قوانین حاکم در جنگ. و قبل از ایشون می دونید که در این کتاب قضاوت و حقوق انسان در قرآن به این مسئله ارتباط به تفصیل پرداختم. تمام آیات قرآنی رو یک به یک نقد کرده و گفتم به این که توضیح دادم که با توجه به وجود جرم ارتباط در مسیحیت و نزد یهودیان و این که اسلام در قرن هفتم مسیحی اوائل قرن هفتم 622 به بساط بیانبر است، آمده به اصطلاح قرآن نازل شده بر پیغمبر، هرگاه اینجا نیست که بگیم آگاهی نبود، خدا نمیدانست که در اون دین این اعتراض جهر درستن به حبنشم اعدام هست. اگر میخواست خود امضا میزد، امضا نفرمید در قرآن. خود پیامبر هم در صلحی که با مکه، با کافران مکه بست، از جمله مواد اون سوال یکی این بود که اگر مسلمانی از دین برگشت و خواست به میان کافران مکه آزاد برود. حتی یکی کافری اگر مسلمان شد آمد به مدینه، به اصطلاح اهل مدینه باید بگیم که برگردونن به مکه، در همون مکه زندگی کنند. همچنان نگفتن که ایشون مجازات ارتضاد جرمه، ارتضاد جرمه، مجازات چه میدانه، چون اگر اینجور بود نمیتونستم چه معاده رو امضا کنه. خب حالا یا این آقایان باید به این دنیا بود چی بگویم؟ بگویم که اسلام دین خشونت است و در این خشونت مرز و اندازم نمیشناسد و اینها میخواهند ایران رو برگردانند به بدترین دوران تفتیش عقاید قرون وسطی. حالا این مردم ایران هم که ببینن آیا با اون فرهنگ، با اون تاریخی که داشتند و با اون فرهنگی که داشتند و با اون ادب و با اون معنویت و با اون عرفان و با همه اینها، این هم چه قانونی رو قبول میکنن بلدن اون که این دین اون هاست یا نمی کنن. حالا هنوز اون قانون به جایی نرسیده، برای سومین بار عرض کنم به این که این دراویش دون‌آبادی مورد هجوم واقع شدند. این بار در بروزرد، بار اول در قم بود، بسیار نیزه شریعت رو روشتن و کنفرانسون کردن، تصرف کردن. بعد به اصطلاح پیشوای این دراویش رو در گل‌آباد گرفتن، به تهران آوردن، برادر او رو با اون تصادف های کذایی که میشناسید دکتر بله الان اون رو مثلا کشتن. حالا هم در بروجرد رشتن به حسینیه دراویش گل‌آبادی، بعد از چند روز زد خود شد حجوم بردن تا دونیم ساعت، بعد از دونیم ساعت زد خود اونجا بسید میدان جنگ اونجا رو تصرف کردم. بحث کنم به شما بعدم آتش دادن بلدوزر آوردن با خاک یکسان کردن. این هم رفتار رژیم اسلامی با یک گروه مسلمان. فقط تفاوتشون با این آقایان این است که اونا یک باور دیگری دارن و یک شیوه دیگری دارن برای عبادت. همین در این دو مسئله اضافه می شود گزارشی که یکی از این کسانی که به در زندان های اعدین و قزلحصار و درست میگم قزلحصار بله و خواهش کنم رجای شهر زندانی بوده، شرح می نویسد نوشته است مفصل در باب شیوه اداری این زندان ها. به نظرم اگر شما این شهر رو قسمت به قسمت در برنامه های خودتون پخش بفرمایید، بسیار آموزنده است برای مردم ایران، نه تنها به لحاظ آگاهی از اینکه با هموطنان اونها در این زندان ها چه رفتاری می شود، بلکه از این لحاظ که ببینن این چون نماد این رژیم این زندان ها از وسعت فساد، وسعت جنایت، اصلا باور نمی گنجه که چنین وضعیتی ممکن باشه. و در این حال گزارش میکند انحطاط این رژیم رو، مردم ایران بیهوده گمان میکنند برای این رژیم اس و اساس مونده، انسجام مونده. این نظام زندان و مدیریت زندان و اداره زندان این رژیم، اون هم زندانی از این نوع، به ما میگوید که نه، انحطاط کامل است. این رژیمی که کسانی که در اون هستن فقط به فکر زیباشون هستن و خورد و برد هاشون و زورگویی هاشون و فسادکاری هاشون و جنایت هاشون. باور و عقید و این چیزا مدت هاست این کارکنان این رژیم اون رو ترک گفتن، اون باور و عقیدن اینا رو ترک گفته. ازدرا هم دیگه رو ستلاقه کردن.
بله.
عرض کنم این وضعیت از جهت حقوق انسان در ایران امروز که در اون آقای خامنه ای و آقای احمدی نژاد، بنابر قول آقای احمدی نژاد، با هم می نشینند و به حرفا و استدلالهای مخالفین برنامه اتمی اینها می خندند. اما راجع به این برنامه اتمی و بحران اتمی که آقایان ساختند و خود میشینند و میخندند در اونهایی که نگران سرنوشت کشورشون هستند، حتی در درون رژیم، چون ایشون مخاطبشون اونهایی که در درون رژیم هستند، خصوصا آقای هاشمی رفسنجانی، نزدیکان اونها که صراحتا اینها رو متهم به جاسوسی میکنند و میگوید اینها برای به قدرت های خارجی به غرب گویند چرا شما کوتاه میادید، چرا فشار زیاد نمی کنید و چرا سخت نمی گیرید و ما این جاسوس رو دستگیر کردیم، فشار آوردن دستگاه قضایی چیز رو ول کنن، بالاخره من یه روز اینها رو لو خواهم داد. امروز هم مطبوعات دو طرف به هم تاخت آوردن که به اصطلاح خواندنی از جهتی عبرت آموز. عرض کنم به شما لوموند 6 نوامبر میگوید که امریکا در فکر تغییر استراتژی دیپلماتیک خویش است و اینطور اطلاع میدهد که گروه وابدین ها در وزارت خارجه امریکا قوت گرفتند و اینها میخواهند امریکا رو رها کنند از بنبست یا فاجعه اتمی. فاجعه اتمی یعنی مجهز شدن ایران به بمب اتمی یا بمباران ایران به قول آقای سرکوزی بوده. و در توضیح این اطلاع میگوید به این که دو نظر بود در دستگاه حکومت آقای بوش، یکی از آن آقای دیکچنی که جنگ است و حال دیگری با ایران جز جنگ نیست، اخیراً هم اون آقای جان بولتون کتاب نوشته که توضیح داده که در اونجا چرا جز جنگ با ایران را حل دیگری وجود ندارد. و یکی هم وزارت خارجه امریکا که میگوید دیپلماسی را حل. حالا میگوید که از طریق روسا میخوان بلکه راه حل سومی رو به بیازمایند و این راه حل سوم رو کسانی پیشنهاد میکنند و در وزارت خارجه امریکا به پیش میبرند که به اصطلاح دیپلمات های فارغ التحصیل مکتب کیسینجر هستند. چه میگویند اینها؟ اینها میگویند به این که از طریق روس ها باید به ایران فشار آورد تا ایران این دست از غنی‌سازی اورانیوم بردارد و اطلاع میدهد به من که پوتین به خلاف اون اظهار نظرهاش در علم در رویارویی با ایرانی ها بسیار سختگیر و محکم رفتار کرده. امریکا به روسیه چه پیشنهاد میکنه در ازای اینکه روسیه همکار رو میشود در فشار به ایران؟ یک پیشنهاد میکنه که اون استقرار موشک هاشو در کشورهای لهستان و چک عرض کنم به شما متوقف بکنه، اما این همه معامله نیست که پیشنهاد میکنه. پیشنهاد میکنه که قوای کنوانسیونل در واقع معمولی دو طرف امریکا در اروپا کاهش پیدا بکنه و هنوز هم موارد دیگه هم هست. اون موارد دیگه هم مربوط میشود به کوسوو. از به حضور شما کنم به این که اینا بیدونی که غربی ها طرفتار استقلال اونجا هستن و گرجستان خصوصا که امریکا وعده کرده بود به حکومت گرجستان که در آوریل 2008 وارد ناتوش بکنه، ولی حالا با توجه به این وضعیتی که پیش آمده این در واقع گرجستان باید خوابش بگیره و بالاخره نمون به این نتیجه میرسد که دو طرف برای اینکه این همکاری موفقی داشته باشند میباید که خط قرمزهای یکدیگر رو رعایت کنند. خط قرمزهای خط قرمز روس ها این است که اصلا کشورهایی که قبلا در قلمرو نفوذ اونها بوده در دوران شوروی سابق اینها به عضویت ناتو در نیایند. عرض کنم به شما و در پایان هم میگوید که اینکه آقای بوش حاضر بشود همچه سیاستی رو به تجربه مثلا محل کلام هست. از کنم یک نشریه امریکایی به اسم مک کلاچی در 11 نوامبر اطلاع میدهد که نزدیک شدن انتخابات در امریکا قبل از این بگویم که در همین زمان که نموند این مطلب رو در باب استراتژی تغییر استراتژی دیپلماتیک امریکا نوشته است، یک اطلاعی به ما رسیده است از نزدیکان آقای سولانا که بنابراین ایشون یک پیشنهادی رو آماده کرده. یک آژانس بین‌المللی تولید سوخت اتمی تشکیل بشود تحت نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و به هر کشوری که سوخت تقاضا کرد اون سوخت در اختیار اون کشور به اون کشور بفروشه. بنابراین ادعای این نزدیک به آقای سولانا ایرانی ها این پیشنهاد رو پذیرفتن، در صورت که امریکایی ها هم بپذیرند، این مشکل بحران میتوانه حل بشود. این دو تا اطلاع نسبتا خوشبینانه و به هر دو با قید اینکه آقای بوش آیا تن بدهد یا ندهد بپذیرد این راه حل ها رو یا نه.
بله.
اما اون نشریه که الان گفتم اون میگوید خیر، با نزدیک شدن انتخابات و اینکه جمهوری خواها دستشون از دلیل و به اصطلاح دستمایه ندارند، اینها ایران و خطر ایران مسئله ایست که دستمایه کردند و جنگ پیشگیرانه به اصطلاح تبلیغ می شود. حتی می گفت دیروز در تلفن از امریکا می گفتن که شما اونجا هستید، همینطور یا نه، اون که به من تلفن می کرد می گفت که در تلویزیون ها نقشه ایران نشون میدن، بعد میگن که جاهایی که بمباران خواهد شد کجاها هستن.
بله، یه تلویزیون من دیدم، تلویزیون ها نمیدونم، ولی دیدم در یه تلویزیون. بله
بله، عرض کنم که و این نشریهش مقایسه کرده وضعیت رو با وضعیت 1963. میگوید اون زمان هم تبلیغات وسیع بود، در نزدیک میشد به انتخابات ریاست جمهوری و تبلیغات وسیع میشد برای اینکه یک کشوری که از لحاظ ایدئولوژی دشمن امریکاست داره نزدیک میشود به تولید بمب اتمی و وضعیت بسیار خطرناکی است، امریکا محتاج است که چنین کند چنان نکند. و این زمان آقای لیندن جانسون نامزد ریاست جمهوری بود. حالا هم همون تبلیغات رو ما میبینیم که در امریکا جمهوری خواه ها در پیش گرفتن. خود آقای بوش که میگوید که جنگ مجهز شدن ایران به سلاح اتمی سبب میشه جنگ سوم جهانی بشود و این سلاح اتمی ایران در اختیار سازمان‌های تروریستی ممکنه قرار بگیره و بنابراین برای اینکه همچه فاجعه ای رخ ندهد جنگ پیشگیرانه ضرور میشود.
بله.